أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. در آیه اول درش چند بحث است که برخی رو معروض داشتیم و برخیش مون. یکی از این مباحث در مورد معروفه. این تا وقتی که به مرتبه فقاهت هم برسید با این معنا سر و کار دارید و خیلی هم بحث بس مهمی است. تأسیس مبنا میکند برای عالم که اصلا غرض از معروف چیه. در آیه شریف میفرماید و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، یعنی اگر چنانچه که پدر و مادر تو تمام تلاش خودشون را به کار بردن تا اینکه تو مشرک بشوی تو از اینان اطاعت نکن. و صاحب هما فی دنیا معروفا، مصاحبت کن این دو را در دنیا در معروفیت. خب اینجا حالا این بحث اینجا پیش میاد، این دو را مصاحبت کن معروف یعنی چه؟ این همون بحثی است که در فقه هم به عنوان عرف مطرح میشه. یکی از مبانی که فقیه این مبنا رو به کار میبره همین بحث عرفه. عرض کردم این رو تا آخرش، یعنی کسی که در حوزه‌های علمی مشغول هست این از همی حالا براش یک اموری در ذهنش شکل میگیرد تا به علم زنده هست اینها باش هست که معنای عرف چیه. حالا بنده یه قدری در حول این موضوع براتون صحبت میکنه. این و صاحب و مافت دنیا معروف ها، یعنی اینها رو با معروف مصاحبت کن. در قرآن به نحو عام می‌فرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی در طول زندگیت با عفو برخورد کن و دیگران رو هم به عرف امر کن. معروف همون مشتقی است که از این عرف خارج می شود. خذ العفو یعنی تو خودت با عفو معامله کن. اما وامر بالعرف، این که دیگران رو تو امر به عرف کن نه دیگران رو تو امر به عفو کن. در ترابطات اجتماعی خب آدمی میتوانه به نحو شخصی در مسائل با دیگران به عفو برخورد کند، اما اون چیزی که پایه یک جامعه را میسازد این موضوعی سالا امروز میگن قانون، اصطلاحا میگن قانون، که اگر این نباشه اصولا زیر ساختای روابط اجتماعی میزد به هم دیگه. شما اگر دو نفر با هم دیگه مرافعه دارن یه موقع این دوتا اولاد شما از محارم شما هستن، به این میگید شما ببخش و این میگید شما ببخش. خب بله، در اون جایی که این دوتا در تحت صیانت شما هستن یا در تحت روابط عاطفی با شما هستن میتونید را بگید. اما وقتی که دوتا تاجر با هم دیگه دعوا دارن، شما اگر به اینم بگید ببخش و اونم بگید ببخش، بعد بخواید این را در همه جامعه سرایت بدید، یهو میبینید که این پایه جامعه میرزد به هم دیگه. باید اونجا با قاطعیت برخورد بشه. این قاطعیت میبایست در یه زیر ساختایی تعریف شده باشه. این را امروز میگن قانون. در شرع مقدس به این میگن معروف. این که عرض کردم از حالا براتون یه مبنای درست میکند، بعدها اون کسانی که در فقه حرکت میکنند بعد از همین مبنا میخوان استفاده بکنند، بعد بر همین هم میخوان فتوا بده، بر همین هم میخوان فتوا بده. بعد در یک مواردی است که عرف را برخی به گونه ای دارن بیان میکنن که منفعل از جامعه است، و حالون که اسلام خودش جامعه سازه، یک جامعه میسازد، یک قوانین را تعریف میکند، بعد اون جامعه بنابراین قوانین شکل میگیرد، اونگاه در این جامعه یک اموری بنابرای عرف پیش میاد، نه اینکه خود دین منفعل از عرف باشد، بلکه اون عرف عام باید خودش منفعل از دین باشد. این خودش از مباحث زیربنایی است. انشاءالله در آینده علمیتون باید در این بیشتر تأمل کنید. اونجا می فرماید خذ العف، ای حبیب ما، ای نبی ما، ای رسول کریم، تو خودت عف را بگیر در معامله با دیگران. اما در تعاملات اجتماعی و امر بالعرف، این دین اسلام که آمد، این دین برای خودش یک عرفی ساخت، یک سلسله روابط اجتماعی ایجاد کرد که از این روابط اجتماعی یک امور متعارفی مستفاد است. مردم را به اونها بخوان، نه مردم را به عفو بخوان. خوبه کسی عفو داشته باشد، اما در ارتباطاتون طوری که عرض کردم، از امیرالمومنین سلام الله علیه بنا به روایت سوال شد که العدل ام الجود ایهما احسن، آیا عدالت بهتر است یا جود بهتره؟ حضرت فرمودند که العدل یزع الاشیاء فی مواضعها، عدل هر چیزی را به جای خودش قرار می‌دهد، به جای خودش قرار می‌دهد. والجود یزع الاشیاء فی غیر مواضعها، جود برخی از اشیاء را در غیر مواضعش قرار می‌دهد. این از اون مهم مطالبه که میباید برش توجه بشود. گاهی بعضی تصور میکنند در این آیه مبارکه یک امر فوق‌العاده ای دارد به نسبت والدین بیان میشود. این که والدین شأن فوق‌العاده دارند، اون در محل خودش معلومه. اما اینکه آیا این آیه مبارکه در صدد است که یک شأن فوق‌العاده ای را در اینجا بیان کند، یا دارد بر یک ضابطه و بر یک دستور و یک قانونی حرکت میکند. این کلمه معروف نه فقط در این آیه مبارکه است، نه منحصر به این بحثه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اینجا هم می فرماید و صاحب ما فی دنیا معروف ها، اون معروف با این معروف هیچ فرقی نداره. در اونجا هم می فرماید شما بهترین امت هستید که می بایست شما به معروف امر کنید از منکر نهی کنید. به معروف امر کنید یعنی چه؟ یعنی وقتی جامعه اسلامی ساخته شد، در این جامعه یک سلسله قوانینی شناخته شده است. خود معروف یعنی شناخته شده، یک سلسله قوانینی در این جامعه شناخته شده است. وقتی میبینید کسی دارد از این قوانین تخطی میکند، اینا شما باید بهش بگید. شما در قرآن با کلمه قانون برخورد نمی کنید. در خود کلمه قانون خیلی بحثه که آیا اصلا این کلمه ریشه عربی داره یا این که نه مربوط به یونانه. این خودش درش بحثه. ما در قرآن این کلمه را نداریم، اما ما در قرآن معروف داریم. این همون چیزیه که ما امروز بهش میگیم قانون. دو نفر دارن راه میرن، یک کسی به اون که تنه زد، این دستور اسلام اینه که تو به او تعدی کردی یا اجحافن یا سهون، وظیفت اینش از بله وظیفه این است که از شما عذرخواهی کنی. این در فرهنگ اسلام معروفه، شناخته شده است. حالا اگر دیدی یک کسی زد و رفت، صداش بزن بگو آقا زدی و شما عذرخواهی کن. یعنی داری شما به اون دستور اسلامی او را میخوانی، به اون قانون اسلامی او را میخوانی، نه یه چیز فوق‌العاده این وسط باشه. حالا این را امروزه میگن موضوع نهادینه شدن قوانین. البته حالا خود باز نهادینه شدن یه معانی دیگری هم دارد، من به اون معانیش کار ندارم، اما این چیزی که در سطح جامعه دارد این کلمه استفاده می شود، یعنی مردم یه طوری باشن که اینها به قوانین عمل کنند. اون وقت یک کسانی را ضابط اجرا می زارن که اگر کسی خواست از این قوانین تخطی بکند، حالا یا او را ارشادش بکنند یا به او عرض میکنم که این موضوع را تحمیل کنند. شما در همین قوانینی که اصطلاحا میگن راهنمای رانندگی التفات بفرمایید. من حالا به نحوه عملش کار ندارم، به اون فلسفه وجودیش دارم میگم. میگن این را میگن قوانین راهنمایی و رانندگی. یعنی اگر یه راننده خطا کرد، فقط این نیست او را بیان و جریمش کنند، او را راه نمایی کنند. حالا این تا چه اندازه ای بایستی راه نمایی بشه و این باید در سیستم خودش تعریف بشه، در اون محل خودش این باید تعریف بشه. این را آمدن در نحوه گردانندگی جوامع امروزه به یک افراد خاصی این شأن را دادن. این را میگن پلیس، اون را میگن مأمور راهنمای رانندگی، اون را میگن مأمور امر معروف و نهی از منکر. در فرهنگ اسلامی همه مردم میبایست به این شأن زیشأن باشن. چطور میگه هر کسی میبایست اون اعمال مبتلا به خودش رو بدانه؟ خب وقتی اینها رو میدانه، وقتی میبینه کسی داره تخطی میکنه، باید بهش بگه، یا باید بهش اون برخورد مناسب خودش را اعمال کنه. این میشه همون معنای امر معروف، که هر کسی در جامعه این طوری است. یادم میاد یه موقعی سیده بود، من منزلش صحبت میکردم، نزدیک به 38 سال پیش، سمت میدون قیام، این آقای جبرئیل مرحومم اونجا منبر میرفت. ایشون از من دعوت کرد شما بیا منزل ما. نهار میخواست از من دعوت کند یا غیر نهار. وقتی من رو از اون منزل راه انداخت سمت منزل خودش، من دیدم این رو. تو کوچه میرفتیم همینطوری با هم، یه خانومی چادرش واز بود، نباش دعوا میکرد نه مرافع، خانوم ببند چادرتو، همین خانوم ببند چادرتو، همین خانوم ببند چادرتو، همین میگفت رد میشد. این همون وامر بالعرفه. حالا لازم نیست اینجا کتککاری را بندازن. دیدم این رو در همین چند قدمی که تا منزل خودش داشت میرفت، به سه چهار نفر گفت. اون داشت با گاری میزد مثلا به مردم، ولی آقا نزن با گاری به مردم، مورد میشه. یعنی اون چیزی که در فرهنگ دین هست این را بگه. تصور نکنیم امر به معروف یه چیز فوق‌العاده‌ایه. این همون است که در دین هست، در دین به عنوان قانون شناخته شده. حالا در لسان شرع این را میگن معروف. اما این را بدانید، حالا برید شما در درس خارج میبینید چقدر معانی دیگری هم توش میشه. یعنی این نیست فقط همین باشه. اون وقت این است که بهتون میگم اینجاست که عالم اتخاذ مبنا میکنه که اصلا خود معروف یعنی چه. آیا اینه معناش؟ یعنی من باید از جامعه خودم منفعل باشم تازه؟ یعنی جامعه دارد یه راهی را میرد، من بگم این در جامعه معروفه، من باید اینطوری عمل کنم. خب اینطوری که اصلا خود دین میشود منفعل از جامعه. و حالا که این دین آمده که جامعه بسازد، نه که خودش بیاد و از جامعه منفعل بشه. این همون مبنایی که عرض کردم. از حالا در این آیه مبارکه وقتی بحث اخلاقی می شود، ببین چه کر و فری می شه. و صاحب هما فی دنیا معروفا، یا یه کسی هم می بینه تهش از اینجا در میاد که اگه پدر مادر یه کار حرامی هم خواستن بکنن، تو باید باشون یه طوری مثلا همراهی کنی چون ورموده معروف. این نیست آخه، از این طوری نیست ماجرا. یعنی در اون حق دیانت با اینها برخورد بکنی. حالا حق دیانت به نسبت والدین یک احکام خاصی داره. این از خود معروف با اون معنای خاص در نمیاد، این از معروف با این معنای عامش در میاد که اسلام این زیر ساختای جامعه را مبتنی به یک سلسله قواعد و قوانینی کرده. حالا در مورد والدین یه قوانین خاصی دارد، این هم باز به نسبت اونها معروفه. اون وقت این فقط مربوط به والدین نیست. بله، در این که در امر والدین یک شأن ویژه‌ای هست، اما در برخی موارد هم باز یک سلسله از قوانین ویژه را داره، برخی از تبصره ها را داره. فلذالک ما لا تصور نکنیم این و صاحب و ماف دنیا معروفا یعنی یک چیز خاصی در اینجا هست که حالا باید این رو ما بگردیم و پیدا کنیم. گفت ضمیر هو در اون مستتر است و استتار جایزی که محلا مرفوع باشد. گفت من باید این رو پیداش کنم، قلم در آجو برداش. نه بابا، این شعور میخواد که بفهمی یعنی چه، اونم فهم میخواد که بفهمی یعنی چه. و صاحب و ماف دنیا معروفا، نه اینکه یک سد اسکندری این وسطه. بله، والدین دستورات ویژه‌ای دارن، اون دستورات هم در همون قوانین اسلام آمده، میاد با اینها اینطوری عمل کن. اگر اینان و انجا هدا که الا انتش رکبی، تلاش به کار بردن تا تو را مشرکت بکنن، تو هم مشرک نیستی، فلا تو تهما، اینها رو در اون امر اطاعت نکن. و اینجا امر شد بله، و اعرض عن الجاهلین، خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اما این اعراضت یک اعراض کلیه نباشد، بلکه شارع مقدس برای تو یک سلسله تکالیف هم باز به نسبت والدین چه کرده، قرار داده. تو اون تکالیف را هم انجام بده، هم اونها رو در یک مقوله اعراض کن. اون اعراض بله همین است که بله جناب ابراهیم علیه السلام دارد، به عمویش میگه که یه مهلتی میذارد اگر شما مسلمان شدی من با شما ملاتفت میکنم، اگر نشدی انی بری امنگ، من از شما بیزار هستم. اونجا یک اعراض کلیهی پیش میاد، باز تازه همونجا هم کلیه نیست، باز در اونجا هم باز موضوع صله رحم هست در کار یه اندازهی، یعنی این که در شرع مقدس به نسبت والدین یه نوعی آمده از سلسله قوانین، به نسبت ذوی ارحام یک سری آمده باز از قوانین، به نسبت غیر ذوی ارحام از همسایگان باز یک سلسله از قوانین آمده، به نسبت عموم مؤمنین باز یک سلسله قوانین آمده. این کار فقیه که بتوند اینها رو استخراج کنه، نه اینکه بیاد یک کلیتی بکشد وسط، عرف را بیاد یک معنایی بکند که تو جامعه هر چی بود و اینا بر در نظر مردم خوب آمد. اصلا اینها رو دارد میگن برخی از جوامع اینقدر تباه میشن که در این جوامع معروف میشود منکر، منکر میشود معروف، و اگر کسی بخواد اونطوری مبنا اتخاذ کند اصلا یه چیز دیگه توش در میاد. و تبع سبیل من انابله، اینم شاهدشه، تبعیت کن از راهی که میبایست به سوی اون راه توجه کنی، سبیل من اناب الی، از اون راهی تبعیت کن که میبایست به اون راه توجه کنی به سوی من، یعنی راهی که حالا امروز میگن قانون شریعت، قانون دیانت، یا میگن خود شریعت، این رو در اسلام میگن معروف، اسلام خودش معروف سازه نه منفعل بشود از جامعه. اگر میخواست که منفعل بشود که واسه که پیغمبر خدا هستن با جامعه مکی نجنگد، در اینها معروف این بود که اینها خوب همشون داشتن خوب بر بت پرستی میکردن، معروفشون این بود. اما آمد پیغمبر خدا زد شکستون بت‌ها رو، گفت این معروف معروف بی خودیه، بی خود شما این را برای خودتون معروف کردید. اون جامعه معروفش این بود که شراب میخوردن، حتی آمده بودن تا بعد از اسلام یسالونه که علی الخمر و المیسر، معروف اون جامعه این بود که اینا بله اینا در قماربازی سیر میکردن، همه را زد پیغمبر خدا به هم ریخ، معروف اونها رو به هم ریخ، معروف دینی رو آورد، یعنی قانون دینی. ثم الی مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون. این رو گاهی از اوقات در برخی تفاسیر اخلاقی وقتی میخوان بیان کنن میگن یعنی باشون مهربان باش. این مهربان باش آخه خودش یعنی چی مهربان باش؟ یعنی میخواد شبر مسکر بکند، حالا به من میگن از توی یخچال اون رو به من بده منم مهربان باشم دیگه، حالا بگم حرام ما میخواید بفرمایید، میل بفرمایید. خب اینجوری که نیست که، این خودش از همون پایه های بحث بل نحوه برخورد با والدین، این رو بل عرض کردم در یه جلسه، مرحوم سید محمد مجاهد در کتاب مستطاب مناهل اونجا بحث میکند آیا مناهل برای کسی که میخواد در فقه ممارست کند کتاب خیلی خوبیه، خیلی کتاب شیرینیه در فقه، خیلی زیبا نوشته سید محمد مجاهد. مرحوم شیخ انصاری هم خیلی از مبانی رو که دارد از همین سید محمد مجاهد دارد. اگر کسی بتوانه در اون کتاب غور بکنه او وقت میبیند که جناب سید مجاهد چگونه برخی از مبانی را قرار داده، اینها رو بعد چگونه از شیخ انصاری آمده و استفاده کرده. ایشون اونجا یه بحثی دارد در همین کتاب مستدام مناهل که اگر امر به معروف و نهی از منکر والدین متوقف به ضرب و جرح باشه اونجا باید چی کنه؟ ابتلای سختیه و آدم عاقل تا مقدورش باشه خود رو در این ابتلا قرار نمیده، میکشه عقب خودش را. اما اونجا ایشون اونجا بحث میکنه، مستوفا بحث میکنه که آیا این که در قرآن امر به احسان شده، این ضرب و جرح هم آیا داخل در همون مقوله احسانه یا داخل در مقوله اساءه است. اونجا بحث میکنه جناب سید محمد مجاهد، میفرماید اونی که تو وظیفته، حالا هر چی که وظیفهشه، این را انجام بده و توجه کن به اون راهی که داری در اون راه به سوی خدا حرکت میکنی. یه موقع او دارد از فرزند خودش تقاضای منکر میکنه، معروف با اون منکر دارد تعارض میکنه، او هم این منکر را نمی سنجام بدهد، اونم واسه از و چز میکنه، نفرینت میکنه، خدا ذلیلت کنه، خدا ریشت رو بکنه. حالا این باید چه کار بکنه اینجا؟ بگه خب دیگه باید احسان بکنم به او برگرده، یا اینکه وتبع سبیل من اناب الی، بره در اون راهی که اون راه روی کردش به سوی خداست. ثم الی مرجعکم، همه اتون برمیگردید به سوی من. فانبئکم بما کنتم، حالا خبرتون میدم که اون عز و چزا گرفت یا نگرفت، یا اگر آثار وضعیه داشت، من مترتب به اون آثار وضعیه شما رو ماجور میدارم یا نمیدارم. اینها رو همه را در قیامت خواهید دید، همه اینها رو در قیامت خواهید دید. بله در این که در سخن گفتن در کلام باید با اونها ملایمت بکند، این ملایمت تا اونجایی که مقدور هست باعث باشه. اینجا والدین یک وظیفه ویژه‌ای هست به نسبتشون، حتی نه فقط والدین ابوینی، بلکه در مورد اون کسانی که حق والدین هم باز دارن به گردن انسان. جناب ابراهیم علیه السلام با اینکه با دیگر افراد جامعش اینطوری حرف میزنه، اما وقتی میرسد به عمویش که در او حکم پدری داره، یا ابت اننی جاءنی من العلم، این ابت را که میگد، این همون مقام مدارای در سخن به نسبت کسی. یه موقعی است کارگری داره، این کارگر تو خونش کار دارد میکند، میخواد باش مدارا کند، میگد عمو جان این کارو نکن. خب مگه عموشه اونجا؟ عمو جان که میگد این معنای مدارا دارد. حالا تو تهرون گاهی میگن دایی جون، گاهی میگن عمو جون، این طوری خطاب میکنه. خب این که معنای مدارا دارد، معنای لطف در گفتار دارد، جناب ابراهیم دارد این طوری حرف میزند، یا عبته دارد میگن، یعنی بله بابا جون همون چیزی که میگن تو عرف میگن، اون کارگر تو خونه شد بابا جون این کار نکن، خاک نکن. این درش همون رقت گفتاریست، نه که اونجا باباشه. اما چون جناب ابراهیم در تحت تربیت اون آذر بوده، فلذالک نوعی هم به نسبت او این حق ابوت را قائله، لذالک او را دارد با این مدارا مورد خطاب قرار میده. این تابع خود اون عرفیه که در لغته، همطور که ما در فارسی به کسی که میخواییم لطف کنیم اینطور خطابش میکنیم، در عرب هم اینطوریه. حالا مخالفین آمدن میخوان ثابت بکنن که آباء پیغمبر توشون مشرک بوده، چسبیدن به این آیه، اینها دارن از اون عرف لغتی اعراض میکنن. در لغت عرب این عرف هست، در بسیاری از جاها هست، نیازم نیست ما اونجا استناد کنیم با آیه شریفه ابویک، اون هم ولو دلیل باشد یا نباشد، اونجا موضوع تثنیه مجازی است. اما در اینجا بحث اون عرفیه که در لغت است. که در مقام مدارا با کسی میگد امو جان، میگد دایی جان، میگد داداش، میگه برادر. خب حضرت امیر سلام الله علیه دارن با یه یهودی حرف میزنن، فهم یا اخل یهود، یعنی تو حالا با من برادری؟ این موضوع اخوت نیست، این موضوع رقت در گفتاره، ترقیق کردن سخنه، یا اخل یهود یا اخل یهود. حالا کسی این را نمیفهمه، دیگه زبان عربی را باز بره بفهمه. فَأُنَبُّوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، حالا من بهتون خبر میدم شما چه کردید، بهتون خبر میدم چه کردید. این هزار معنا داره. یه موقعی انسان درگیر یک جریاناتی میشه و براش آثار وضعیه داره. حالا برخی میگن در بحث‌های اصولیشون که آثار وضعی نیست، اما هست. اون ادله‌ای که دارن اونا اقامه میکنن، اونا همه ای ضعیفه. اونا برهان نیست، اونا خطاب است. بحث اصول که با خطاب پیش نمیرد که. این احتیاج به برهان داره. خطابه بر نمیداره اصول که. بله به حضورتون عارضم که این که یک اعمالی آثار وضعیه داره، این هم در اون تجربیات ثابته، هم در لسان شارع مقدس معلومه این معنا. اما این که آیا همه این آثار وضعیه اینها دلالت به سوء عاقبت میکند یا نه، نه نمیکند. ممکنه یک کسی یک جایی صداشو ببرد بالا، نتیجه این بالا بردن صدا این باشد که عمرش کوتاه بشود، اما خداوند متعال به ازای کوتاه شدن عمر این رو خدا در فردای قیامت مورد مصوبه خودش قرار میدهد. حالا شاهدی را خدمتتون معروض بدارم. ببینید اون کسی که فقه فهمیده این را میفهمه. مرحوم آقا محمد علی کرمانشاهی رضوان الله تعالی علیه، مشهور به صوفی کش، صاحب مقامه، من اون جلسه گفتم صاحب مقامه، دیدم توی این تایپش، من تصادفا نگاه کردم دیدم چه صاحب مقام. صاحب مقام یعنی چیشون صاحب مقام بوده؟ باید بنویسید، درست بنویسید بابا. صاحب مقامه، مقامه کتابی این بزرگوار داره در فنون مختلف دینی من جمله در فقه، یک کتاب جنگیه در شأن خودش که اون مقام علمی مرحوم آقا محمد علی را ثابت میکند که چه شخصیتیه. خودش هم سالک بوده، نه که خودش سالک نبوده. حالا برخی تصور میکنن سلوک به معنای تصوفه، اصلا یک امر باطلیه. اصلا در تصوف ما سلوک نداریم. تصوف اون معنای تبعیت محض بدونه چون و چرا، برخلاف اون چی که در عرض میکنم که در عقل هست، هر چی که او بگد اون رو باید انجام بدن. در موضوع عرفان این گونه نیست. او به شؤون راه روی واقف است و دارد اون طوری حرکت میکند که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها. آقا محمد علی خودش سالکه، اما مشهور به صوفی کشه. اینها که ایجاد بدعت میکردن در جامعه، پدر اینها رو در میآورد. هر جا هم که بخوان دین رو از بین ببرن باید خانقاه بسازن، خلاص و سلام وسط بگیم. احتیاج نیست هیچ زحمت، نه احتیاج به آمریکاست، نه احتیاج به اسرائیل. یه خانقاه بسازند اونجا، اون خودش بله میزنه، ریشه دین را میزنه، خودش میزنه، بعد چه جوری بزنه. آقا محمد علی با این موضوع به شدت در تعارض بود. یکی دو تا از این ارباب بدعت رو هم بله به حق خودشون رسید و یکی از اینها این را گرفت، بدلا را گرفت. او رو امر به توبه کرد، او توبه نکرد. گفت بهت حد اجرا میکنه. به آقا محمد علی گفت که اگه من را بکشی میمیری. آقا محمد علی گفت چطور میمیره؟ گفت حالا اون در وادی خودش، در سحر خودش، گفت من به کمال وجودی خودم نرسیدم، اگر من را بکشی روح من سبب مرگ تو میشه. گفت که اون اونا که از مشایخ تو بودن مثل نورالدین شاه اینا از این ادعاها نداشتن که تو داری. گفت اونها به کمال خودشون رسیده بودن، لذالک مرگ و زندگی برای اونا لسویه بود، اما من به کمال خودم نرسیدم، اگر من را بکشی من ایزا میشم، من تو رو بعد از مرگ میکشم. آقا محمد علی گفت من وظیفم اینه که به تو اجرای حد بکنم، از جادوگر از این بیشترها هم میاد، اما من وظیفم این است که تو را بکشم، یا توبه کن یا من تو را میکشم. اونم توبه نکرد، اینم را کش. سه روز بعدم میرفت سقف سرش خراب شد، مرد. او این را میفهمید که برخی از امور هست اینا یه آثاری دارد، اما این که صرفا آثار دارد به این معنا نیست که این امر پس که امر باطلیه، این طوری نیست که امر خودش امر باطلیه. یا اگر از اون طرف یک آثار مطلوبی دارد، باز اینم باز به این معنا نیست که این امر خودش یک امر مشروعی باشد. این خودش یه باب وسیعی داره، این خودش یه باب وسیعی داره. این که مرحوم صدرا فرموده، دیگران فرمودن، مرحوم آقای حقشناس خدا رحمتش کنه میگفت تا مجتهد نشدید خوب درس بخونید، تا مجتهد نشدید، که آدمی در طول راهی که دارد میرد به یه جاها میرسه که وظیفهش رو اگر چنانچه که مجتهد نباشه نمیفهمه، بعد اونجا سرگیجه میگیره. این که مرحوم آقای قاضی میگفته اگر کسی میخواد بیاد پیش من این باید خودش مجتهد باشد، این باز برای همینه، این باز برای همینه که میگه به یه جایی میرسد این اونجا واقعا نمیفهمه چه جوریه، باید اینجا چه کار بکنه. اونجا فقط اون چیزی که به دادش میرسه همین اجتهاده. این که مرحوم صدرا میفرموده که کسی که میخواد بیاد پیش من او بایستی تقلید نکند، اون به این معناست، یعنی باید خودش اون آدم مجتهد باشه تا بفهمه در جایی چه کار بکنه، نه اینکه او خودش منکر تقلید باشه، باید او خودش بفهمه که چه کار بکنه. این خودش بفهمه، این خودش یه ماجراییه که حالا اصلا باید بفهمه یعنی چه. میفرماد حالا در قیامت بهتون من تفهیم میکنه، اگر تو اونجا به وظیفه خودت عمل کردی، وظیفه خودت ها فردا نه تو خونه شلاق بردارید، به وظیفه خودت عمل کردی، این خود فهم وظیفه، بسم الله الرحمن الرحیم، به وظیفه خودت عمل کردی، بعد اون گفت انشاءالله جز جگر بگیری بری زیر چرخ قطار، بعدن یا شد یا نشد، اون وقت می فهمید که آیا این راهی را که رفتید این چه راهی بوده، چه آثاری دارد. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. این به نحو خاصش، نحو آب مشین است، خود آدمی نمی فهمه چه کار می کند، خودش نمی فهمه، خود آدمی نمی فهمه چه کار می کند. الان فصل بهاره، در روایت داره که ذات و مقدس رسالت ما فرمود وقتی در فصل بهار بودی زیاد به یاد قیامت باشید، زیاد به یاد قیامت باشید، که قیامت هم این طوریه، این قیامت هم این طوریه، این خیلی این خودش خیلی احتیاج و تأمل دارد. قیامت هم این طوریه. شما فرض بفرمایید از یه جهان دیگری آمدید اینجا، دارید میبینید یه زارعی داره راه میره، معناشو نمیفهمید، یه مش بعض گرفته دستشه دارد اینطور میپاچد زمین. اگر به شما بگن این بعض یک درخت میشود، آدم این این اینقدری چجوری درخت میشه، اینقدر بزرگ میشه، تا آدم نبینه ملتفت نمیشه. این اعمال در قیامت اینطوری بارور میشه، هم بدش بارور میشه هم خوبش بارور میشه. خونه بزرگ این اولش غم داره، خونه بزرگ تا تو محضر شاده، یک خونه خریدم 2000 متر، وقتی اومد توش اینو تازه غم میگیره. چرا؟ چجوری پرش کنه؟ تاله خونهش هم 50 متر، یه مرتبه شد 2000 متر. تو این خونه دو تا قالیچه انداخته بودم، هر کی اومد گفت خونهش پره، حالا خونه شده 2000 متر، اینو باید توش اقلن 500 متر فرش بندازه، من کجا بیارم؟ بعد اون فرش سایر لوازم میخواد، میخواد آدم رو غم میگیره. خدا تو در قیامت به ما میخواد یه باقی بدهد، عرض و هست سما و لرز. خب چجوری پرش کنیم این رو؟ آخه چجوری پر بشه این؟ سار او الام مغفرت من سابق او الام. خب اینو چجوری پرش کنیم؟ این نماز و روزه ها الان میگه نماز و روزه سالش 1400، 10 سالش میشه 14 تومن، 100 با 100 سالش بتونی یه خونه بخری، اونو میخوای اونجا رو پر بکنی؟ این رو خداوند متعال میپرورانه در قیامت. برزخ مال همینه. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اصلا در قرآن مثال به زراعت میزنه، در جاهای مختلف از این اعمال نیکو دارد خداوند متعال مثال به زراعت میزنه، تا کسی این نتیجه زرع را ندیده باشه اصلا باورش نمیشه که ازش داره چی در میاد. پرد میشد نگاه کرد اینطوری، گفت این چیه؟ گفت درخت گردو. خب خیلی بزرگه، این بذرش چیه؟ گفت اینه. گفت پس هندونه رو بکارن چه میشه؟ خب اونطوری نیست، هر کدومش یه جوری نمو خودش رو داره. این نموها رو فأنبئکم بما کنتم تعملون. بعد می فرماید تو ممکنه عمل را کوچک بینگاری و تحسبونه هینا، امری را کوچک میانگارید و هو عند الله عظیم، این در نزد خدا بزرگه. اینجا دارد در مورد همون مطلق اعمال میفرماید یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یاتی به الله، ان شاء الله باشد برای بعد دیگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.